بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون در ارتباط با بررسی دیدگاه متکلمین راجع به موجود شدن یا معدوم شدن ماهیات و اشیا بود. آیا متکلمین گفتن که ما نمیتونیم دیدگاه حکما را که میگن اشیاء ما لم یجد لم یوجد رو بپذیریم؟ چرا؟ چون اگه این حرف رو بزنیم، شیء رو از حالت امکانی خارج کردیم، حد وجوب رسوندیم و چون این مسئله ای فاعل مختار را از فاعل مختار بودن ساقط میکنه، او مجبور است که این کار رو انجام بده. خب اگر طرح حکما چون این مشکلی داره، پس باید چی کار کرد؟ طرحی که خودشون میدن برای موجود شدن یا معدوم شدن اشیا، طرح اولویته. خصوصیتی که این طرح داره و نظر این آقایون رو به ظاهر تعمیم میکنه این استش که وضعیت امکانی را تا آخرین لحظه برقرار نگه میداره. یعنی این که شی تا آخرین لحظه جایزت طرفین باشه، ولو علت تامم هست. اصلا اینا در فرض علت تامه این حرف رو میزنن. یعنی وقتی علتم تامه شد، با این حال علت تامه مختار فعل برای او جایزه تو طرفه اینه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. خب اگر به این شکل هست تا آخرین لحظه باید وضعیت امکانی برقرار باشه، پس چجوری میشه شی موجود بشه یا معدوم بشه؟ اینا طرح اولویت رو پیاده کردن. یعنی گفتن شی اولای به طرف وجود بشه، شی اولای به طرف عدم بشه. در جلسه قبل شروع کردیم به نقد و بررسی این نظر. دو تا اشکال علامه طباطبایی در ارتباط با این نظریه ارائه کردن. یه اشکال رو که دیروز خوندیم این بود که اصلا طرح اولویت منجر به موجود شدن شی یا معدوم شدن شی نمیشه، چون هر چی شما اولویت رو جلو ببرید، باز طرف مقابل هم جایزت رو تحققه. این باعث نمیشه که طرفی که اولویت پیدا کرد در واقع موجود بشود یا معدوم بشه، طرفی که اولویت پیدا کرد تحقق پیدا بکنه. اصلا طرح اولویت منجر به موجود شدن شی یا معدوم شدن شی نخواهد شد. این یه اشکال. اشکال دومی که از جهت خیلی اهمیت بیشتری داره، اشکال دوم اینه که اساسا اگر ما طرح اولویت رو مطرح کنیم، پذیرش طرح اولویت با یه مقدار تأمل و دقت سر از نفی علیت به طور مطلق در میاره. اینی که ما معمولا تعبیر میکنیم این بندگان خدا خواستن از چاله در بیارن ولی توی چاه افتادن. اینا خواستن فاعل مختار رو مختار نگه دارن، ولی اگه خوب دقت بکنن با روندی رو که طی کردن به نفی فاعل به طور کل حرفشون می انجامه. چطور؟ ببینید ایشون وقتی میگن که شی مثلا اولویت به طرف وجود پیدا بکنه، این یعنی چی؟ یعنی علت تامه تحقق شی هم که بیاد، باز اولویت وجود پیدا کردن، اولویت وجود مطرح خواهد شد، ولی هنوز طرف مقابل بازم چیه؟ جائز هست. حالا این فضا رو در نظر بگیرید. پیشتر اگه یادتون باشه این نکته رو بررسی کردیم که وجود علت تام علت وجود معلوله، علت عدم شی چیه؟ نفیه. یعنی عدم علت تام علت است برای عدم معلول، یعنی متناقضین هستن. وجود علت تامه و نبود علت تامه، اینا متناقضین هستن. حالا اگر در بستری که وجود علت تامه هست، در این لحظه دیگه علت عدم شی نمیتونه باشه. علت عدم شی چیه؟ عدم علت وجود شی هستش، پس اون دیگه نیستش. شما در واقع با طرح اولویت چی میخواید بگید؟ با طرح اولویت میخواید بگید که با اینکه علت یک طرف هست و علت طرف مقابل اصلا نیست، ولی طرف مقابل جایزه الوقوعه. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل با این که علتش نیست میتواند چی؟ تحقق پیدا بکنه. اگه این حرف رو بزنیم بدونیم معناش چیه؟ معناش اینه که قاعده علیت رو به طور کل خراب کردیم. میشود شی متحقق بشود بدون تحقق داشتن علتش. چون شما میگید که اون درصدی که باقی مونده بدون اینکه علتش باشه ولی جایزه الوقوع هست، میتونه واقع بشه. پذیرفتید وقوع و رجحان یک جهت را بدون اینکه علتش باشه. حالا ما در جنبه وجود پیاده کردیم، میتونید در جنبه عدم پیاده بکنید. یعنی مثلا فرض کنید که علت تامه معدوم بودن شی هست، خب ولی شما میگید در همین لحظه در واقع گرچه اولویت عدم هست ولی امکان تحقق و تحقق طرف دیگر که هم وجود شی باشم هست. اینجا اگر دقت بکنید شما میگید جائز است واقع شدن و متحقق شدن شی بدون اینکه علتش باشد. پس بنابراین طرح اولویت رو اگر ما مطرح بکنیم به عنوان طرحی که نسبت بین علت و معلول رو مشخص بکنه، موجود شدن یا موجود نشدن اشیاء رو مشخص بکنه، این سرد نفی مطلق علیت در خواهد آمد. ببینید عبارت علامت اینجا خیلی نقد زیباییه. الا ان القول بالاولویت، این در واقع اگر دقت کنیم تو دل طرح اولویت باید ترجح بلا مرجح رو بپذیریم، و کسی که ترجح بلا مرجح رو میپذیره یعنی علیت رو خلاف کرده. الا ان القول بالاولویت ابطالا لضروره توقف الماهیات الممکنه فی وجودها و عدمها على علت. علاوه بر این که اگر ما قائل به اولویت بشیم، در این قول در واقع داریم ضرورت توقف ماهیات ممکنه تو موجود شدنشون و تو معدوم شدنشون، توقفش بر علت، این ضرورت رو داریم ابطال میکنیم. این علا علت متوقف بر اون توقفه. اگر ما اولویت رو مطرح کردیم در واقع ابطال کردیم ضرورت توقف ماهیات را در موجود شدنشون و در معدوم شدنشون بر علت، یعنی نظام علیت رو به هم زدیم، یعنی ترجح بلا مرجح رو قبول کردیم. چرا؟ از یجوز و علیه ان یقع الجانب المرجوح مع حصول الاولویه للجانب الاخر و حضور علت تامه. چون جائز است بنابر قول به اولویت علیه، قول به اولویت، چون جائز است بنابر این طرح که جانب مرجو هم واقع بشود با این که اولویت برای جانب دیگر حاصل است و علت تامش تحقق داره. این نکته تو فهم کلمات متکلم مهم. تو متکلم میخوام بگن علت هم وقتی تام شد باز جایزه تو طرف این است در فاعل مختار به خاطر حفظ اختیارش. خب پس اولویت برای یک جانب هست، علت تامش هم هست، ولی شما میگید با این که علت تامه این جانب دیگر هست و اولویت پیدا کرد، طرف مقابل هم جایزه تو تحققه. اگه بگید طرف مقابل جایزه تحقق یعنی چی؟ یعنی بدون این که علتش باشد او میتواند تحقق پیدا بکنه. و قد تقدم ان الجانب المرجوع الواقع یستحیل و تحقق علته حین اذن. این جمله میتونستن جوری دیگه هم قلم بزنن، حالا به این شکل قلم زده شده. و قبلا گذشت که جانب مرجوحی رو که واقع شده نید جایز است که واقع بشه، یعنی جواز وقوعش رو ما قبول کردیم، توجه کردید؟ حالا ممکنه متکلم بگن نه، همیشه وقتی اولویت در یک طرف رفت همون طرف محقق میشه، طرف دیگر محقق نمیشه. ولی ما هر دمون این است که بالاخره جائز میدونید تحقق اون طرف مقابلی رو؟ نه، جائز که میدونید. جائز دونستن یعنی چی؟ یعنی میگید یک شی بدون علت میتونه محقق بشه. وقد تقدم ان الجانب المرجوع الواقع یستحیل و تحقق علته حین اذن. محال استش که علت اون جانب مرجوعی که جائز است وقوعش، علتش در این زمان، این اذن یعنی چی؟ این در زمانی که علت تامه طرف مقابل محققه. وقتی علت تامه طرف مقابل محققه، خب دیگه نمیتونه علت تامه طرف مقابل هم محقق باشه که. درسته که وقتی وجود علت تامه هست، درسته؟ دیگه علت عدم که نمیتونه باشه، چون علت عدم چیه؟ عدم علت وجود، عدم علت وجود نمیتونه باشه، چون وجود علت تامه هست. اجتماعی نقیزه اینو که نمیتونیم مگه اینکه سر از اجتماعی نقیزه در بیاریم، مگه اینکه بگیم که چی اجتماعی نقیزه اشکال نداره، هم وجود علت تام است هم عدم علت تام است. خب این حرفا که اینا نمیخوام بزنن. خب وقت تقدم ان الجانب المرجو الواقع یستحیل تحقق علته حین اذن، این حین اذن توجه داشته باشید، یعنی با حضور علت تامه طرف مقابل طبیعتا دیگه علت این طرف که مرجوه قطعا تحقق نداره، ولی با اینکه علتش تحقق نداره جایز الوقوع یا واقع هستش، فهو فی وقوعه لا یتوقف علی علته، پس این جانب مرجو در تحقق یافتنش و در جواز تحققش متوقف بر هیچ علتی نیست. هازا خلفان، نه هازا خلفان، اینا یعنی هازا خلف اولیه بحث ما که ما نظام علیت قبول کردیم، ترجع بلا مرجع رو باطل کردیم، اونا گفتیم خلاف فطرت هستش. خب اینا رو اینو متکلمین هم قبول دارن. و جالبه که بدونید اصلا ملا صدرا وقتی قول به اتفاق رو مطرح میکنه در اعداد قائلین به اتفاق نظریه متکلمین رو بررسی میکنه، یعنی در واقع و حقیقتا نظریه متکلمین به قول اتفاق منجر خواهد شد در نهایت. خب پس این هم در واقع اشکال دوم در این ارتباط. علامه یه اشاره میکنه که البته اینا که گفتیم حرف فقط به همین مقدار نیست، اشکالات متعددی بر حرف متکلمین وارده که در کتاب‌های مفصل‌تر باید بهش پرداخت. و لهم فی رد هذه الاقوال وجوه اخر، ببینید انواع چیزایی که حکما در اینجا مطرح کردن، مثلا استدلالی رو که بر خود قاعده آوردن، قاعده‌ای که حکما طرح کردن با از جهت رد آیون متکلمین است، هر استدلالی رو که برای اثبات مدعای حکما مطرح بشه رد قول متکلمین است، اشکالهایی رو که مستقیما به طرح اولویت وارد شده اونها هم هست، و همچنین اشکالاتی رو که بر اون انگیزه ای که متکلمین رو وادار کرده این حرف رو بزنن، این طرح اولویت رو بدن که همون مختار کردن فاعل مختار باشه، اشکالاتی که به اون بحث وارد شده هم در مجموع مجموعه اشکالاتی رو تشکیل میده که بر دیدگاه متکلمین وارده. و لهم فی رد هذه الاقوال وجوه اخر، این اقوال که گفته نه توجه باشید به خاطر اون سه تا قولی که گفت بعضیا مثلا اولویت به وجود داره، بعضی اولویت به عدم داره، از این جهت داره اشاره میکنه اقوال متعدد هست، حالا بعضی اولویت ذاتیه، بعضی اولویت غیر ذاتیه، حالا اولویت ذاتیه غیر کافیه، اولویت نمیدونم غیر ذاتیه غیر کافیه، بحثی که در این ارتباط هست. در هر صورت وقتی پای اولویت به میان بیاد اشکالات حکما بهشون وارده. و لهم فی رد هذه الاقوال وجوه اخر اوزهو بها فسادها، یعنی حکما واضح کردن به وسیله این وجوه دیگر فساد این اقوال را، اغمضنا عن ایرادها، ما چشم پوشی میکنیم از تبیین این وجوه اخر بعد از ظهور الحال به ما تقدم. این تک تک اون اقوال رو که گفته شد موجودات رو دو قسمت کرد، بعضی ها به طرف وجود بعضی به طرف عدم یا اقوال دیگر، همه اینا رو تک تک حکما مورد بررسی قرار دادن. و اما حدیث استثام الوجود غیری، اینی که در اینجا مطرح شده پیشتر در نقد اولی که علامه طباطبایی بر فرمایش آیون متکلمین داشت اونجا اومده، اینجا باز مجددا تکرار شده با یه مقدار تفصیل بیشتر. اون انگیزه ای رو که وادار کرد متکلمین را به طرح نظریه اولویت چی بود؟ حفظ اختیار برای فاعل مختار. اونا میگن اگر فعل بخواد به حد وجود و ضرورت وجود مثلا برسه، خب دیگه فاعل مختار اینجا چیکار هستش؟ جبرن باید او رو انجام بده. بله او رو انجام میده، فاعلش هست، فاعلش هست، اما دیگه از روی اختیار انجام نمیده، به نحو جبری باید انجام بدهد و این با اختیار او منافات داره. الله میفهمد که نگاه کنید این وجوبی رو که در معلول در ناحیه معلول هستش، صفت این معلوله، صفت وجود معلوله، وجود معلول به همراه صفت وجوبش و هر خاصیت دیگری که داره همش متأخر است از وجود علت. دو تا نکته رو که پیشتر علامه متذکر شد ایشون یک نکته اینجا مطرح میکنه، علامه اونجا دو تا نکته گفته، یکی اینکه وجوب غیریه، یعنی وجوب عن الله نه علی الله، دیگری اینکه این وجوب تو حیطه خود وجود معلوله، اصلا صفت وجود معلوله. خب وجود معلول و همه اوصاف و از جمله وجوب همش متأخر از علته، چطور میشه این وجوب دوباره برگرده و در علت و در علیت علت تأثیر بذاره، در فاعلیت فاعل تأثیر بذاره و او رو از حالت اختیار خارج بکنه. اصلا تمام هویت معلول متأخر است از وجود علت و با تمام شؤون علت، علت با تمام شؤونش مقدم است بر معلول و تمام شؤون معلول. خودش ایجاب کرده دیگه، این وجود معلول متوقف است بر وجوبش، وجوب معلول متوقف است بر ایجاب علت، ایجاد علت متوقف است بر ایجابش. خودش رو به حد وجوب رسونده، اگه این کار نکنه نمیتونه فعل رو انجام بده. چرا اینو هست؟ نه، از شیء ما لم یجب لم یوجد. یعنی بحث اینه که شیء تا از حد امکانی خارج نشد موجود نمیشه، باید حتما ضرورت وجود پیدا بکنه، ضرورت عدم پیدا بکنه. قاعده این رو میگه، درسته؟ اینو میگن اگر شیء از حالت امکانی خارج بشه به حد وجود یا به حد امتناع برسه، اگر از حالت امکانی خارج بشه ما نمیتونیم این رو جمع بکنیم با اختیار فاعل. این چه ربطی با هم دیگه دارد؟ اختیار فاعل چه ربطی به این وضعیت داره؟ خب این از حد امکان خارج شد، به طرف وجوب رفت، ولی کی این کار رو کرد؟ همه اینا زیر سر علته، یعنی خود علت این کار رو کرده دیگه. این وجوبی که خاصیت وجود معلوله، که وجودش و وجوبش و ضرورت وجودش همه رو خود علت داده، این آیا میتواند موجب مجبور شدن فاعل بشه؟ ربطی در این قسمت نداره که. و اما حدیث استلزام الوجوب الغیری، یعنی وجوب المعلول بالعله لکون العله موجبتن به فتح الجیم فواضح الفساد کما تقدم. گفتن، باز دوباره تکرار کردم، اما این که شما فکر کنید این وجوب غیری که مال معلوله، خودش توضیح میده، یعنی وجوب المعلول بالعله، یعنی معلول حد وجوب پیدا بکنه به واسطه علت، یعنی معلول از حالت امکانی خارج بشه به حد وجوب برسه به خاطر علت، این میگیم وجوب غیری. این که شما فکر میکنید وجوب غیری مستلزم است، مستلزم است چی را؟ لکون العلت موجبتن، این که علت موجب بشه، مجبور بشه، غیر مختار بشه، فواضح الفساد، فساد خیلی روشن و بدیهیه کما تقدم، چون که در همین فصل گذشت. لأن هذا الوجوب انتزاع عقلی عن وجود المعلول غیر زائد علی وجوده، چون این وجوب یکی از شؤون ذاتیه وجود معلوله، مثلا خاصیت وجود معلوله، این وجوب انتزاع عقلی است. انتزاع عقلی که میگه لفظ انتزاع یعنی پای خارج رو به میان میاره، عقلی هست، یعنی این تفکیک تو خارج نیست، تفکیک دو تا متن تو خارج نیست، تو ذهن باید این تفکیک رو انجام بدید. مثلا بحثی که راجع به تحقق معقول‌های سامی فلسفی توی خارج داشتیم، وجود منحاز تو خارج نداره، وجود منحاز رو کی تشخیص میده؟ ذهن و عقل درست میکنه. این وجوب انتزاع عقلی است از وجود معلول، زائد نیست بر وجودش، غیر زائدن، این غیر زائدن یعنی ذاتی است، منتها ذاتی از باب برهان، ذاتی از باب برهان او هستش، این خصوصیت اوست. حالا والمعلول به تمام حقیقتهی امرون متفرعون علی علته، اصلا معلول به همه هویت و خاصیت ها و ویژگیاش همش بعد از علته، متفرع بر علته. شما بگید علت خود وجود معلول و همه ویژگی هاش رو میاره، این همون بیان ابن سینا که این الوجوب عن الله، یعنی خود این ضرورت وجوب هم از کی برخواسته؟ از خود علت برخواسته دیگه، این بر نمیگرده این خدا رو مجبور کنه یا فاعل مختار رو مجبور کنه. متفرعون علی علته قائم الذات بها، مثلا این معلول به تمام حقیقتش ذاتش قائم به علت، متأخر عنها بعد از علت، و ما شأنه هذا لا یعقل ان یؤثر فی العله و یفعل فیها، و چیزی که وضعیتش اینه، یعنی کاملا متأخر از یک شیئه، تو اون رتبه ای که اصلا علت و شؤون علت وجود داره اصلا معلول وجود نداره. توجه کردید؟ تو اون رتبه ای که علت داره عمل میکنه اصلا معلول وجود نداره. و ما هذا شأنه، چیزی که شأنش این باشه، لا یعقل ان یؤثر فی العله، معقول نیستش که تأثیر بکنه در علت و یفعل فیها و عمل بکنه تو علت. اگه اینجوری میگفت خوب بود، تو علت و تو علیت علت، اونجا که داره فعالیت انجام میده، تو فعالیتش هیچ تأثیری نداره. خیلی خوب، این بحث تمام شد. حالا چند تا نکته رو علامه طباطبایی در پایان این فصل متذکر میشن. اولین نکته که به عنوان یک فرع مطرح میکنن، یه استفاده منطقی از این بحثه، یعنی بحث منطقی رو دارن پیش میکشن و اون بحثی رو که دارن مطرح میکنن این استش که در برهان، یعنی در کتاب البرهان، برای تشکیل قیاسهای برهانی روی جهتش هم مطالعه و کار میشه. جهت عقیسه برهانی حتما باید ضرورت باشه، یعنی مقدمات برهان یکی از شرایطش ضروری بودنه، یعنی جهت اون گزاره‌ها باید چی باشه؟ ضرورت باشه. از ضرورت که میگیم یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم باید باشه، بسیاری به اون گزاره داره که بشه شکل تنظیم بشه. نمیتواند جهت اون قضیه امکان باشه، حالت امکانی جایز طرفین به درد مباحث برهانی نخواهد خورد. حالا ما تو مباحثی که در منطق داریم جهت برهان رو ضرورت میدونیم، امکان میگیم جهت نمیتونه باشه. حالا الان آقایون متکلمین یه چیزی رو مطرح کردن به نام اولویت، به نام اولویت. سوال ما اینه که آیا این اولویت یک جهت جدیدیه؟ یعنی غیر از بحث ضرورت به امکان چیز جدیدیه؟ اولا یک سوال. سوال دیگر اینه که آیا اولویت میتواند جهت بشود در عقیده برهانی یا نه؟ دو تا سوال داریم. چون گرچه ابتدا سوال دومی رو که ما گفتیم پاسخ میدن، ایشون میفهمن اولا جهت اولویت نمیتونه تو عقیده برهانی قرار بگیره، چون اصلا یقین‌زا نیست. وقتی شما یک گزاره‌ای جهتش اولویت شد یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل هم امکان تحقق دارد. خب اگر شما در مقدمات و گزاره‌هایی که تو برهان شکل میدید بحث اولویت رو مطرح بکنید، هیچ وقت به نتیجه یقینی و 100% نخواهید، چون هر لحظه احتمال میده طرف مقابل هم صحت داشته باشه و صادق باشه. پس اولویت نمیتونه تو عقیده برهانی قرار بگیره. این یک نکته. نکته دیگر اینه که ما اساساً توی کتاب البرهان و عقیده برهانی فقط دو تا جهت محل بحثه، یکی ضرورت یکی امکان، که در اونجا فقط میگن ضرورت میتواند جهت برهان باشه، امکانم نمیتونه باشه. دیگه چیز دیگری به نام اولویت مطرح نیست، به خاطر اینکه اساسا اولویت بازگشتش به همین چیه؟ امکانه. یعنی اصلا اولویت، اصلا خود متکلمین هم میگن یعنی باید امکان باقی مونه. اولویت از جهت بررسیش در میان ضرورت و امکان میره به طرف مسئله امکان، و در جا خودش بحث شده که امکان اساساً به عنوان جهت قیاس‌های برهانی قرار داده نمیشه، طبیعتاً اولویت هم حافظه. علاوه بر اینکه اگر شما تو اولویت هم نگاه کنید، گرچه مثلا شما ممکنه فکر کنید که امکان حالت 50-50، اما اولویت نه، مثلا 60-40 70-30 اینجوری فکر بکنید، ولی اگر خوب دقت کنید اونجایی رو که امکان رو بررسی میکنن، شما حتی اگر به 99% هم برسید باز چیه؟ امکانه. یعنی دایره امکان خیلی وسیعه. دایره امکان یعنی جایزه تو طرفین بودن. حالا اگر 50-50 باشه همین حالت داره، 60-40 باشه همین حالت داره، حتی اگر 99-1 باشه بازم جهت چیه؟ امکانیه. چه از حالت امکان خارج میشه؟ وقتی که ضرورت وجود یا ضرورت عدم مطرح بشه، از وضعیت امکانی خارج میشه. بله، این علامه الان یقال علامه کاش که مطرح نمی کردن. بله، ممکنه که اصلا اینا از اولویت، یه وقتی مباحث تشکیکی که توی امکان استعدادی و اینا مطرح میشه، ممکنه اصلا اونا مد نظر باشه. یکی از خلطهایی که توی این بحث پیش اومده، خلط میان امکان ذاتی و امکان استعدادیه. یادتون باشه قبلا تو امکان استعدادی چی گفتیم؟ گفتیم امکان استعدادی شدت و ضعف دارد، اولویت و عدم اولویت دارد، ولی امکان ذاتی اولویت و عدم اولویت نداره. امکان ذاتی شدت و ضعف دارد. امکان استعدادی چرا؟ مثلا میگید شما نطفه برای انسان شدن یه وضعیت داره، حالا علقه چی؟ نمیدونم مضغه چی؟ همینطور جلوتر میره شما میگید امکان استعدادیش برای انسان شدن چیه؟ بیشتره. این تو بحث امکان استعدادیه، و الا امکان ذاتی انسان در همه این وضعیت ها یکسانه، یعنی امکان ذاتی که برای انسان هست، حالا نطفه باشه، مزغه بشه، علقه بشه، هر چی میخواد بشه، هر چی بیاد بالاتر، اون وضعیتی که ماهیت انسان دارد نسبت به وجود و عدم هیچ تغییر و تحولی درش ایجاد نمیشه، مگر اینکه اولویت رو ببریم به اون سمت و سو، که اگر به اون سمت و سو بریم دیگه از بحثی که آیون متکلمی مطرح کردن خارج خواهیم شد. ببینید عبارتون، و من فروع هذه المسئله، از فروع این مسئله اینه. پس این رو توجه داشته باشید، این یک مسئله فلسفیه ولی تو منطق داریم استفاده ازش میکنیم. اینا رو میگن فلسفه منطق، یعنی مباحثی رو که پشتوانه های بحث ها و مسائل منطقی رو تشکیل میده و بخش عمده ای از اونها از همین فلسفه استخراج میشه. خیلی خوب. و من فروع هذه المسئله، از نتایجی که از این بحث میشه گرفت، اینه که ان الغذای التي جهت و حل اولر، یعنی بحث جهته، بحث جهت مطرحه. حالا ان الغذای التي جهت و حل اولویه، غذایی رو که جهتش اولویته، لیست به برهانیه، برهانی نیست. چرا؟ چون برهان یقینیه، جایی که اولویت باشه هیچ وقت یقین تولید نمیشه. حالا در جای خودش اینا دیگه مفصلاش باید تو اسفار ببینید. در اسفار گفته کسانی رو که طرح اولویت رو میریزن در نهایت به سفسطه منجر میشن. کسانی که طرح اولویت رو میریزن یعنی دارن علیت رو به هم میزن. کسی که علیت رو به هم بریزه، از جمله نتایجی که تو منطق مستقیما حاصل میشه اینه که دیگه عقیده برهانی بی‌معنا میشه، چون مقدمات قیاس ها علت نتیجه هستن. وقتی شما طرح علیت رو به هم زدید، اون وقت چرا این نتیجه حاصل بشه؟ چرا مقابلش حاصل نشه؟ طرح علیت به هم بخوره، از جمله نتایج اینه که منطق متحول خواهد شد و به هم خواهد ریخت. این طرح علیتی میگم نه منظور فقط علت فلسفی، همون علتی که به نحو فطری میپذیریم که باید شی به حد ضرورت برسه تا موجود یا معدوم بشه، حالا یا تو دستگاه فلسفی یا فهمهای دیگری که در این تعریفهای دیگری که در این بستر هستن. اصل علیت اگر اون به هم بخوره سر سفسطه در میاره. خب ان الغذا اینجا همین میخواد بگه، وقتی عقیده برهانی نداشته باشیم هیچی، این سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. الّتی جهت و الاولویه لیست به برهان، اینا برهانی نیست، به خاطر اینکه گزاره‌هایی که برهانی هستن یقینیه، ولی اگر جهت اولویت باشه همیشه طرف مقابل محتمل و صدقه، به همین خاطر هیچ وقت یقین حاصل نمیشه، پس برهان نخواهد بود. از لا جهت، خیلی عبارت علامه در اینجا یه مقدار دچار ابهام هست. از لا جهت الا ضروره و الامکان، به خاطر اینکه ما جهتی نداریم مگر ضرورت و امکان. یعنی آدم فکر می‌کنه یعنی در عقیده برهانی یا باید جهت در واقع ضرورت باشه، منظور ضرورت هم وجوب رو میگیره هم امتناع را، یا این باید باشه یا باید امکان باشه. نه، در عقیده برهانی جهت نمیتونه امکان باشه، جهت نمیتونه، قطعا باید ضرورت باشه. این ایشون اینجوری میخواد بگه ما در مباحثی که تو گزارهای برهانی داریم، جهتی که قابل طرحه یکی ضرورت است، یکی امکانه، دیگه جهت دیگری به نام اولویت نداریم. و خود اولویت هم تو دل چی میره؟ تو دل امکان میره، زیر مجموعه امکان هست. خب با توجه به بحثایی که اونجا داریم، جهت در گزارهای برهانی فقط با ضرورت باشه، امکان نمیتونه باشه. خب امکان نتونست باشه پس اولویت هم نمیتونه باشه. حالا اینکه توضیح هم دادیم که چرا اولویت اینا نمیتونه باشه. از لا جهت، چون جهتی وجود ندارد مگر ضرورت و امکان، و این اولویت هم زیر مجموعه امکانه و امکان هم که در عقیده برهانی استفاده نمیشه. اللهم الا ان یرجع المعنا الى نوع من التشکیل، مگر این که بخواد این معنا منظور اولویتی است که متکلمین مطرح میکنن، الا این که بگین این اولویتی که این آیون مطرح میکنن به نوعی از تشکیل برمیگرده به نوعی از تشکیل برمیگرده که در واقع شکافتن معنای این سخن یعنی اینها اولویتی که در امکان استعدادی هست و حالت تشکیکی داره رو خلق کردن با امکان ذاتی. در امکان ذاتی یک مباحث مطرح، در امکان استعدادی که حالت تشکیکی داره بحث دیگری مطرح. اگر اون اراده کرده باشن بله میتونه تو عقیده برهانی بیاد، اما اون ربطی به طرحی که متکلمین در اینجا اراده دادن نخواهد داشت. خب پس از این همه زحمت یه تنبیه هم آخر داشته باشیم. خب تنبیه هم در این تنبیه الله میخواد بفرماد، حالا در اسفار هم میتونم دوستان نگاه کنم، اسفار مفصلتر و دقیقتر اومده اینجا، جلد اول اسفار صفحه 224، اصلا طرح بحث متفاوته با ظرافت های بیشتری نقل شده. ولی اون چیزی که در اینجا آمده اینه که وجود هر ماهیتی محفوف به دو تا وجوبه و عدم هر ماهیتی هم محفوف به دو تا امتناع. یعنی اساساً ما ماهیات یا موجوده داریم یا معدومن و همه اینها با ضرورت همراه هستن. یعنی چه ماهیت های موجوده غرق در ضرورته، چه ماهیت های معدومم غرق در ضرورته. حالت امکانی و جایز رو طرف این مال ذات ماهیت من حیثیتی هست، ربطی به وضعیت حیثیت تغییریش نداره. همیشه ماهیت با لحاظ حیثیت تغییریش یا غرق در ضرورت وجوده یا غرق در ضرورت عدم هست. این معنا رو وقتی خواستن توضیح بدن به این شکل پیاده کردن. اگر ما ماهیت های موجوده داشته باشیم، این ماهیت موجوده یک وجوب سابق داره و یک وجوب لاحق. وجوب سابق چیه؟ همینی که خوندیم، الشیء ما لم یجب لم یوجد. وجوب وجود، اینو میگن وجوب سابق. یه وجود لاحق داریم. وجود لاحق چیه؟ وجود لاحق وجوب لاحق ضرورت به شرط محموله. خب این ماهیت موجوده به شرط این که الان موجود باشه، مرتبط با علت باشه، قطعا ضرورت هی برش حاکمه، ضرورت برش حاکمه. در این لحظه هیچ وقت عدم نمیتونه برش عارض بشه، چون اگر عدم عارض بشه معناش چه خواهد شد؟ معناش این خواهد شد که اجتماع نقیضین رخ بده. چی میشه؟ البته این به معنی نیست که شیء دیگه معدوم نتونه بشه. هر وقت علت عنایت خودش رو از این معلول برداشت، یعنی وجوب سابق را برداشت، وجوب لاحق هم از بین خواهد رفت. از یک جهت نگاه بکنید یک وجوب بیشتر نداریم ما، یک وجوب منتها از جهت در واقع انتصابش به علت و فیضگیریش از علت در نظر بگیرید میشه وجوب سابق. از جهت این که الان موجود هست و خاصیت موجود بودن رو داره میشه ضرورت و وجوب لاحق. این در ارتباط با وجوبها. امتناها هم به همین شکل پیاده میشه. من آسون اجازه بدید که من بخونم این بخش تمام کنم. تنبیهان ما مر من وجوب الوجود للماهیت وجوب بالغیر سابق علی وجودها منتظر آن ان. اون چرا که از وجوب وجود برای ماهیت گذشت، یعنی گفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینجوری که گفتیم این یک وجوب بالغیره، این از نایه علت اومده و سابق بر وجود ماهیته، یعنی فوجبت فوجدت به این شکله. این اول وجوب رتبتن رتبه عقلی تحلیلی، خب و بعد وجود، همین قاعده ای رو که الان حکما مطرح کردن، و این وجوب منتظر از وجود ماهیته. خب این وجوب ثابت، اما ما یک وجوب دیگر هم داریم و هناک وجوب آخر لاحق یلحق الماهیت الموجوده. یه وجوب دیگری داریم که لاحق است و ملحق می شود به ماهیت موجوده و یسمى از ضرورت به شرط محمول، ضرورت به شرط محموله. یعنی این ماهیت به شرط اینکه این محمول موجودان رو داشته باشه، خب ضرورتا موجوده دیگه، به شرط محمول. یعنی در حلیه بسیطه محمول چی قرار میگیره؟ موجودان. خب هر وقت موضوع به شرط محمول که موجودان لحاظ بشه تو این بحث ما، قطعا موجودان، ضرورتا موجودان، یعنی ضرورت وجود براش قطعی خواهد بود. به شرط محمول در جای گزاره دیگه میشه پیاده کرد، تو بحث ما راجع به گزاره حلیه بسیطه هستش. خب چرا اینجوریه؟ و ذالکه، این ذالک دلیل ضرورت به شرط محموله. خیلی واضحه. و ذالک انه لو امکن للماهیت المتلبسه بالوجود ما دامت متلبستن ان یترعه العدم الذی یقابله و یسرده لکان فی ذالک امکان و اقتران نقیضین و هو محال. درسته؟ تا اینجا باید یک نفس بخونیم دیگه، درسته؟ وقتی امتحان شفایی بدید، حالا ما اول سه کلمه اولش رو خوندی، حالا بذارید معنا کنم. بخون جمله که تمام کردی، طرف خودش متوجه میشه شما مطلب رو دریافتید. هر مبتدایی یه خبر داره، هر فاعلی، هر فعلی یه فاعل داره، مفعول داره. جمله تمام که شد اونجا دیگه، اگر هم فرض کنید نفستون بند اومد، مثل این قاری های لحظه تنفس بگیرید، باز یه بار دیگه شروع کنید. حالا خیلی خوب، چرا اینجوریه؟ ذات به شرط محمول چجوریه؟ میگه اگر ممکن باشه برای ماهیت رو که متلبس به وجوده، یعنی ماهیت موجوده، چون ما گفتیم ضرورت لاحق برای ماهیت موجوده میاد، ماهیتی رو که متلبس به وجوده، اگر ممکن باشه تا زمانی رو که متلبس هست به وجود ممکن باشه چی؟ ان یترعه العدم، یعنی عدم برش عارض بشه، الذی یقابله و یسده، عدمی رو که مقابله با او هستش و او رو میخواد ترد بکنه، نه عدم مجامعه. ما عدم مجامعه هم داریم، اونو ما کار نداریم، بحث ما راجع به عدم مقابله. خب الان این ماهیت متلبس به وجود، مادامی که متلبس به وجوده، اگر ممکن باشه که در همین لحظه‌ای که متلبس به وجوده عدم بیاد و جای وجود رو بگیره، لکان فی ذلک امکان و اقتران نقیزن، یعنی نقیزن بتونه با هم جمع بشه، و با محالان اقتران نقیزن محال هستش. خب لازمه این سخن چیه؟ و لازمه استحال و لازمه استحالت انفکاک الوجود انها مادامت تلبس و من حیثه، لازمش این هستش که محال است انفکاک وجود از این ماهیت تا زمانی که این تلبس هست و از حیث این که این تلبس هست. پس تا زمان تلبس و به لحاظ این تلبس وجود ازش منفک نخواهد شد. این میشه بس ضرورت وجود و ذالک وجوب الوجود من هذه الحیثیت، این همون وجوب وجود است از این حیثیت که نمیگیم ضرورت لاحق، وجوب لاحق. خب ما این بحث رو در نایه وجود پیاده کردیم، مشابهش رو در نایه عدم هم پیاده بکنید. و نظیر البیان یجری فی الامتناع اللاحق للماهیت المعدومه، این بیان در ارتباط با امتناعی که لاحق ماهیت معدوم هستش هم پیاده کنید، یعنی ماهیت به شرط العدم خب قطعا معدومان، ضرورتا معدومان، جنبندی بکنید. این جنبندی اصل این تنبیه همینه، فالماهیت الموجوده محفوفتون به وجوبه، این جمله معروف شده. ما اصلا میگن هر شیئی حالا یا موجود یا معدوم محفوف به ضرورت هاست، یعنی غرق در ضرورته. فالماهیت الموجوده محفوفتون به وجوبینه، ماهیت موجوده در پیچیده شده است به دو تا وجوب، محاصره شده است به دو تا وجوب، تکون نمیتونه بخوره، هم از پیش هم از پس تکون نمیتونه بخوره، از آخرش باید محکم وایسته. خیلی خوب، فالماهیت الموجوده محفوفتون به وجوبین، والماهیت المعدومه محفوفتون به امتناعین، ماهیت معدومه هم با دو تا امتناع که همون ضرورت عدم باشه در واقع محصوله. یعنی نظام واقع نظام ضرورت و بدته، نظام واقع نظام امکان نیست، امکان فقط به اثر مرتبه ذات معنا داره. حالا ولی اولم بمون انشاءالله نسخواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.